نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان. سلام و درود به شما همراهان سحرخیز رادیو ایران و شنوندگان خداجوی بشارت باران. خرسندیم که در نیمه اول فروردین 1400 خورشیدی با ویژه برنامه سحرگاهی رادیو ایران برنامه بشارت باران شما را همراهی میکنیم. بهترین شادباش ها رو نثارتون میکنیم و از شما دعوت میکنیم بشارت باران رو بشنوید.
خوشا فصل بهار و رود کارون، افق از پرتو خورشید گلگون. ز عکس نخلا بر صفحه آب نمایان صد هزاران نخل وارون. ز عکس نخلا بر صفحه آب نمایان صد هزاران نخل وارون. قطار نخلا از هر دو ساحل نمایان گشته با ترتیب منظون.
نمایان گشته با ترتیب منظون. های 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 های.
چو دو لشکر که بندد خط زنجیر به قصد دشمن از بهر شبیخون. خوشا فصل بهار و رود کارون، افق از پرتو خورشید گلگون. افق از پرتو خورشید گلگون.
فصل بهار رود کارون، افق از پرتو خورشید گلگون.
خوشا فصل بهار و رود کارون، افق از پرتو خورشید گلگون. ز عکس نخلا بر صفحه آب نمایان صد هزاران نخل وارون. ز عکس نخلا بر صفحه آب نمایان صد هزاران نخل وارون. قطار نخلا از هر دو ساحل نمایان گشته با ترتیب منظون.
نمایان گشته با ترتیب منظون. های 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 های.
چو دو لشکر که بندت خط زنجی به قصد دشمن از بحر شبیخون خوشا فصل بهار و رود کارون افق از پرتو خورشید گلگون افق از پرتو خورشید گلگون.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و اوقاتتون انشاءالله پربرکت. دوستان، در دفتر اول مثنوی همونجور که خاطرتون هست رسیدیم الان به بیت 2976. موضوع بر این قرار بودش که از متابعت یا اطاعت کردن از پیر برامون گفت و وصیتی که حضرت رسول به حضرت علی علیه السلام کردند که درسی برای ما بود. صحبت از این قراره که باید پیری رو پیدا کنیم که واقعا رهبر باشه، از اولیای خدا باشه و در پیدا کردن این پیر، این رهبر باید دقت کافی داشته باشیم. وقتی مطمئن شدیم که از اولیای خداست و راه رو میدونه، اون وقت هست که باید ازش تبعیت کنیم بی چون و چرا. یه نکته ای هم این انتها گفتش، این که رهبران فقط برای افراد حاضر دوره بر خودشون نیستند، بلکه اینها حتی میتونن دستگیر افراد غایب هم باشند. ادامه این راجب غایبان صحبت میکنه، میگه غایبان را چون چنین خلعت دهند، حاضران از غایبان لاشک بهند. انسانهای کامل وقتی نگاه میکنید میبینید که به غایبان هم لطفشون، کرمشون، راهنماییشون میرسه. غایبان را چون نواله میدهند، پیش حاضر تا چه نعمتها نهند. ببینید چقدر عطا و بخشش به غایبها میکنند. همین مقیاس رو داشته باشید، ببینید کسی که حاضر باشه پیششون چقدر میتونه استفاده کنه. البته باز من تاکید میکنم، حاضر بودن صرف فایده نداره. پیدا کردن یک انسان کامل صرفاً فایده نداره. کما اینکه خود مثنوی هم گفته که ابوجهل اتفاقاً در کنار پیغمبر بود، انسان کامل کنارش بود، حاضر بود، ولی نتونست استفاده کنه، گمراه‌تر شدش. بنابراین در کنار پیدا کردن انسان کامل، ایجاد استعداد در خودمون هم شرطه. کو کسی کو پیششان بندد کمر، تا کسی کو هست بیرون سوی در. باز داره میگه کسایی که حاضرند البته در پیش این اولیای خدا کمر همت بستند که درس بگیرند و پیروی کنند، خب بیشتر استفاده میتونند بکنند از کسایی که حاضر نیستند. چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزیده چه آب و گل مباش. ریزیده اینجا همون معنی سست رو میده، ناتوان رو میده. میگه حالا که پیر رو پیدا کردید، یادتون باشه به شما دستوراتی خواهد داد، در اجرای این دستورات سست نباشید. گر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی سیغل آینه شوی. اگه قرار باشه سختی ها رو به جون نخری، اون موقع نمیتونی آینه سیغلی بشی. به خاطر اینکه این مفهوم رو به ما خوب بفهمونه، متوجهمون کنه، قصه کبودی زدن قزوینی بر شانگاه، صورت شیر و پشیمان شدن او به سبب زخم سوزن رو بهمون میگه. خب ظاهرا اون زمانی که مولانا زندگی میکرده رسمی بوده و خیلی معروف بودند اهالی قزوین به این که رو بدنشون خالکوبی میکردند، به خصوص پهلوانانشون. خب همه جا هم معروف بودند، حتی مثلا در قونیه که مولانا بوده مثالش رو از قزوین و اهالی قزوین میزنه که پهلوانهای بنامی داشتند و این پهلوانها یکی از رسومشون این بوده. خب به هر حال رسم های مختلفی در زمان های مختلفی مطرح میشه. مثلا الان به پهلوان های ما کمربند پهلوانی میدند یا بازوبند پهلوانی و هدیه میدند، نشانه های هر کدوم دارند از پهلوان ها دیگه. هر قومی هر صنفی نشونه هایی داره. اون زمان هم نشانه های پهلوان هایی که در قزوین بودند و قزوین اتفاقا پهلوان پرور هم بوده، این بوده که خالکوبی هم در بدنشون میکردند. حکایتی میکنه که بنده خدایی که واقعا پهلوان نبوده ولی میخواسته ادای پهلوان ها رو در بیاره، میره به کسی که خالکوبی میکرده، میگه که نقشی بر روی کتف من بزن. میگه چه نقشی بزنم؟ میگه نقش شیر رو. به محض اینکه اولین سوزن ها رو میزنه، دردش میگیره، میگه از کجا شروع کردی؟ از کجای نقش شروع کردی؟ میگه از دومش. میگه نه، دوم اصلا نمیخواد، برو از جای دیگه. خلاصه از گوشش، میگه گوش نمیخواد، شکمش شکم نمیخواد. آخر کسی که داشته نقش میزده این وسایلش رو میزنه زمین، میگه که اصلا مگه میشه بدون اینکه سر و دم و شکم برای این شیر بذارم، شیر رو برای تو بکشم. این داستان رو بهونه کرده برای اینکه بگه که اگه شما خواستار رسیدن به حقیقت محض هستید، باید سختی راه رو به جون بخرید. این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت قزوینیان. حکایتی دارم خدمتتون میگم، بشنوید که عادت قزوینیان چی بوده. بر تن و دست و کتفها بیگزند، از سر سوزن کبودیها زنند. خب میگه اینها به تنشون، به دستشون، به کتفهاشون با سر سوزن کبودی میزدند، به قول امروزی ها خالکوبی میکردند. سوی دلاکی بشد قزوینی، که کبودم زن بکن شیرینی. خب این کار رو کیا میکردن؟ معمولا دلاک ها که در حموم بودن انجام میدادن. خلاصه یه بنده خدایی میره پیش یکی از این دلاک ها، میگه که یه کار حسابی روی تن من انجام بده و یه نقش درست و زیبایی روی تن من بکش. گفت چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت برزن صورت شیر ژیان. میگه که خب چه عکسی، چه نقشی روی تنت بزنم؟ جواب میده این پهلوان تازه به دوران رسیده که صورت و نقش یک شیری که خشمگینه رو روی تنم بزن. طالعم شیر است، نقش شیر زن، جهد کن رنگ کبودی سیر زن. میگه که من طالعم چون شیره، بنابراین عکس شیر رو بزن روی تنم. زود باش و این رنگ رو خیلی غلیظ و سیر بزن بر بدنم. گفت بر چه موضعت صورت زنم؟ گفت بر شانه زن، آن رقم سنم. میگه کجا بزنم؟ میگه بزن روی شونم. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. به محض اینکه شروع کرد سوزن زدن، دردش این پهلوان رو، این پهلوان تازه به دوران رسیده رو اذیت کرد. پهلوان در ناله آمد که سنی، مرمرا کشتی چه صورت میزنی؟ پهلوان برگشت گفتش که کدوم قسمت این شیر رو داری میزنی؟ مرا کشتی ای بزرگوار، خیلی درد داره. گفت آخر شیر فرمودی مرا. گفت از چه اندام کردی ابتدا؟ دلاک میگه که خب شما فرمودی که شیر بکشم دیگه. این پهلوان میگه که خب از کجا شروع کردی؟ گفت از دمگاه آغازیدم. گفت دم بگذار ای دو دیدم. دلاک گفتش از دمش شروع کردم. این پهلوان گفتش که دمو ولش کن ای کسی که عزیزی برای من. از دم و دمگاه شیرم دم گرفت، دمگه او دمگه هم محکم گرفت. میگه که از اینجایی که داری میزنی خیلی دردم گرفته و این نقش دمی که داری میزنی انگار نفسم رو داره بند میاره. شیر بی دم باش گو ای شیر ساز، که دلم سستی گرفت از زخم گاز. یه شیری بکش که دم نداشته باشه، خیلی درد داره این قسمت. جانب دیگر گرفت آن شخص زخم، بی محابا بی مواسا بی زرحم. خب دلاک رفت یه قسمت دیگر رو شروع کردش کار کردن بدون اینکه نرمشی نشون بده. بانک کرد او کین چند آمست از او، گفت این گوش است ای مرد نکو. دوباره این پسر دردش گرفت، گفتش کجاشو داری میزنی؟ گفتش که الان گوشش رو دارم برات میکشم و سوزم میزنم. گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلیم. میگه که نمیخواد گوش بذاری براش. کوته کردن گلیم یعنی مختصر کن، یه مختصرش کن، زودتر تمامش کن بره. جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد. رفت یه جای دیگه، دوباره این پسر نتونست طاقت بیاره، شروع کردش آه و ناله کردن. کین سوم جانب چند آمست نیز، گفت این است اشکم شیر ای عزیز. گفتش خب این اینجا رو کجاست داری میزنی؟ گفتش این شکمشه. گفت تا اشکم نباشد شیر را، چه شکم باید نگار سیر را. میگه که نمیخواد شکم بزنی، احتیاج به شکم نداره. خیره شد دلاک و بس حیران بماند، تا به دیر انگشت در دندان بماند. این دلاک بند خدا موندش چیکار کنم. بر زمین زد سوزنان دم اوستاد، گفت در عالم کسی را این فتاد. ناراحت میشه، اون وسایلش اون سوزنش رو میزنه زمین، میگه که آقا این که نمیشه، مگر در عالم یه همچی اتفاقی افتاده که شیری بکشی که هیچی نداشته باشه؟ شیر بی دم و سر و اشکم که دید، این چنین شیری خدا خود نافرید. مگه میشه شیر بدون دم و شکم و سر و گوش و این چیزا باشه؟ خداوند کی یه همچی شیری آفریده؟ ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس جبر خیش. خب اینجا مولانا استفاده خودش رو میبره از این داستان، میگه که برادر اگه میخوای به جایی برسی، به حقیقتی برسی، صبر کن بر درد این نیش هایی که در راه هستش. راه سختی داره و این سختی رو به خودت هموار کن. خب تا اینجا از من پذیرا باشید، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
بخش انشاء عشق رو شنیدید. شرح مثنوی مولانای بزرگ رو با صدای جناب آقای آشوری. امیدواریم از این بخش لذت برده باشید. اما اگر علاقه‌مندید که به قسمت‌های مختلف انشاء عشق دسترسی داشته باشید، میتونید به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و در بخش مربوط به برنامه بشارت باران قسمت‌های مختلف شرح مثنوی مولانا رو با صدای جناب آشوری و با عنوان انشاء عشق دنبال کنید.
دلم که میگیرد حجم دنیا کمتر و کمتر میشود، دلم که میگیرد تاریکی فراگیر و نور رو به زوال است، دلم که میگیرد ابرها همه سیاه میشوند و هوای دلم طوفانی، اما همیشه دلم که میگیرد در سحرگاهی آرام خدا نزدیک‌ترین است. حبيبي أنت رحماني هيجي نتا أفلاك.
همراهان رادیو ایران و شنوندگان ارجمند بشارت باران، اوقات سحرگاهی آدینتون به خیر و خوشی باد. امروز جمعه ششم فروردین 1400 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:35 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
اتر خدا و نور او تا آسمان ها،
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد و آل محمد. آغاز جزء 21 با لطف خداوند 20 جزء قرآن تمام شد، آیه به آیه تلاوت شد و ما هم هر آیه رو چند دقیقه تفسیر کردیم. حالا وارد جزء 21 میشیم. سوره عنکبوت آیه 46 بشنوید.
ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
با اهل کتاب یهود نصارا جز با شیوه نیکو با بهترین شیوه جدال نکنید. اگر با اقلیت‌های مذهبی با دیگر اندیشان خواست صحبت کنید، شیوه نیکو داشته باشید. جدال یعنی به هم تابیدن دو تا تنابه، و چون در گفتگوها دو نفر به هم گلاویز میشن، او بحث میکنه او بحث میکنه، چونه میزنن، اینو گفتن جدال، یعنی به هم میتابن. میگه اگر خواستید بحث کنید شیوه باشه لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. با اهل کتاب گفتگو بحث نکنید مگر بالتي احسن، با بهترین طریقه، با بهترین شیوه احسن. ببینید قرآن میفرماد که مردم سه دسته هستند. اگر خواستید استدلال عقلی بگید، استدلال عقلی دیگه احسن و غیر احسن نداره، همه‌شون روش بیسته. ولذا فرمود اد و الی سبیل ربک بالحکمه، به راه خدا دعوت کنی با حکمت. دیگه حکمت نگفتن، نگفته حسن، نگفته احسن. حکمت همش بیسته، حسن و احسن نداره، یعنی متوسط و عالی نداره، حکمت مطلقه. اما اگر خواستی با خودیا صحبت کنی و الموعظه الحسنه، خواستی خودیا رو موعظه کنی، موعظه باید حسن باشه. اما اگر با بیگانه ها و دیگر اندیشان خواستی صحبت کنی احسن باشه. پس با خودیا حسن، با بیگانه احسن. خیلی مهمه سا دین ما چه دین عجیبیه. میگه اگر با مسلمان صحبت کنی موعظه حسن، اما اگر خواستی با غیر مسلمان صحبت کنی حسن کافی نیست، احسن. یعنی مثل که اگر خواستی آب بخوری قند نمیخواد، اصلا آب خودش آبه، مصرف کن. اگر خواستید با چای بخورید یه کمی شیرین میخواد، با قند باشه. اما اگر خواستید با ادعای تلخی بخورید باید خیلی اینو شیرش کنید. حکمت مثل آبه، موعظه یه کمی به طرف تلخه، میگه موعظه حسن باشه، اما با بیگانه چون شاخشونه میکشد و موزه گیری میکنه، گارد میگیره، اینو میگه دیگه حسن هم کافی نه، احسن بد باشه. وقت بعد قرآن گفته که خود آیه بعدش میگه که وقولو آمن نبلذی، جدال احسن نیکی بگو آقا به مشترکات پایبند بشید، به اهل کتاب بگو ببینید آمن نبلذی انزل الینا و انزل الیکم، ما هر چی که بر شما نازل شده، بر انبیاء شما نازل شده ما قبول داریم. یعنی مشترکات تعالی و الی کلمت سواء. قرآن میگه با بیگانگان که صحبت میکنی یهود نصارا بگو آقا ما مشترکاتی داریم، در مشترکات بیاد تعالی و الی کلمت سواء، بیاد با هم باشیم. اینجا میگه جدال احسن باشه، پشتش میگه و قولو. ای قولو یعنی جدال احسن، نمونه این رقمی حرف بزنید، بگید آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، هر چی خدا نازل کرده چه بر پیغمبر شما چه بر ما قبول داریم. و الهنا و الهکم واحد، معبود شما و معبود ما خدا یکیست، و نحن له مسلمون. این جدال احسنه. در یک روایتی امام صادق فرمود جدال احسن از سوره یاسین یاد گرفت. در آخر سوره یاسین میگه کسی آمد یه خورده استخون مرده رو فشار داد با دستش و آرتش کرد و بعدم پخش کرد، گفت من یحیی العظام و هی رمیم، استخون پوسیده مرده ها که من با فشار آرتش کردم پخش کردم، چی دو مرتبه ذرات پخش شده رو جمع میکنه؟ قرآن میگه قول یحیی الذی انشأها اول مره، همون خدا که دفعه اول جمع کرد، الان هم که شما اینجا تشریف دارید از ذرات خاک پخش شده هستید. میگه نه، اینه که ما از یک اسپرم متکثرلولیم، این اسپرم متکثرلول از کجاست؟ از گندم نیست که از ذرات خاک فلان منطقه، برنجی است که از ذرات خاک منطقه دیگر، سبزی و میوه است که از ذرات خاک منطقه دیگر. یعنی الان ما از یک تکثرلول هستیم، با این تکثرلول از ذرات خاک پخش شده است. ذرات خاک استانی شد گندم، ذرات خاک استانی شد برنج، ذرات خاک استانی شد سبزی، ذرات خاک استان دیگه شد میوه. این ذرات خاک پخش شده از طریق اسم شدیم ما الان هم از ذرات خاک پخش شده هستیم. میگه شما علف نمیدید بگو شیرشو میدوشید، این شیر رو خدا از شکم علف میکشه بیرون. همون خدا که شیر رو از شکم علف میکشه بیرون میگه پارچه های ما نفتی نیست. بشر تونسته نخ رو از دل نفت بکشه بیرون. اگر نخ رو از نفت کشیدیم بیرون، اگر شیر رو از علف کشیدیم بیرون، اگر این اسپرم رو از ذرات خاک پخش شده کشیدیم بیرون، همون کسی که اینجا این کارو کرد قیامت هم خواهد کرد. امام صادق فرمود جدال احسن اینه. جدال احسن باید هم محتواش، هم شیوه، هم الفاظش محتوا غنی باشه، یعنی حرفا مایه دار باشه، قولا سدیدا، الفاظش هم خوب باشه، قولوا للناس حسنا یا قولوا التي احسن، هم بیان شیرین باشه، هم محتوا عالی باشه و هم شیوه بحث ازن باشه. خب این گفتگوی تمدن هاست. گفتگوی تمدن ها هم قرآن، تمام قرآن چقدر میگه قالو قل، تمام قالوها و قلها اونا همچی میگن تو همچی بگو. این گفتگوی تمدن هاست، مبتکرش هم خود خداوند خالقه. مخاطبون رو بشناسیم، با هر دسته یه جوری صحبت کنیم، با هر دسته یه جوری صحبت کنیم. مخاطب شناسی مهمه. خب در گفتگوها قبل از اظهار عقیده و نظر خود، اول چیزایی که مورد اتفاق و مشترکات رو بپذیریم و این بعد ایمان به تنهایی هم کافی نی، تسلیم و اطاعت لازمه. آمنا، بعد میگه نحن له مسلمون، هم با زبان میگه ایمان داریم، مسئله قولو داره، قولو آمنا، یعنی هم باید با زبان قولو گفت، هم در قلب باید ایمان آورد، هم در عمل. و نحن له مسلمون، هر کدومش نباشه یه ذلش نیست. ایمان قلبی، بیان زبانی، عمل از طریق جواره و اعضا. خب این آیه تمام. با اهل کتاب، با دیگر اندیشان اگر خواستید گفتگو کنید، محتوا خوب، بیان خوب، دعوت به مشترکات باشه، جدال به نحو احسن باشه، یعنی بالاتر از موعظه حسنه. با خودیا موعظه حسنه، اما با بیگانگان احسن. چرا؟ برای که خودیا خودی هن، او غریبه است. چون غریبه هست دیگه حسن کافی نیست، احسن باشه. با خودیا موعظه حسنه، با بیگانگان جادل هم بلته احسن. این آیه 46 از سوره عنکبوت کافیه تا اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
همراهان بشارت باران، به لحظات ملکوتی از آن صبح به وقت تهران نزدیک میشیم. گوش دل و جان بسپاریم با آیات 13-22 از سوره مبارکه غافر با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي. یوم هم بارزون لا